أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امروزم واقعا بی حال بودم، خسته بودم. غالب روزا همینطور، نه حالا امروز بالخصوص. دیگه حالا به اندازه‌ای که یه سرق مسما بشین بحث دوم رو هم بخونیم. دیگه بحث اول خیلی من خسته کرد انصافا. بالا پشقابم داره، مشقاب پشقابم داره. دیدی؟
پشقابش صحن میگم.
سایت آلمانی
صحن
هم
صحن،
نه
این فصلی هشه صحن، صحن بهش میگن صحن. اما به نظرم لهجه محلی مشقاب هم بهش میگن، به نظرم تو لهجه محلی مشقاب. نعلبکی رو که داره حذف نکرده که، نعلبکی رو داره.
من اون رو نگاه نکردم، سایت ترجمه رو نگاه کردم. اینا به عربا چی میگن؟ سهم نوشته، سهم میگن به نلبچی.
بله، به چی سهم میگن؟
به نلبچی.
نه سهم شای مثلا، سهم صغیر. سهم یعنی پشخاب دیگه.
پشخاب عرض
کردم. نه سهم به نربیکی پشخاب سهم نمیگن، نه به خود پشخاب سهم. بعد ترجمه کرده
اصلا ما ندارم. ما اون،
ما اونم میگن، سهم هم میگن. چرا؟ ما اونم میگن. چرا؟ و هم نه اون ما اون. اما الان عربا صحن به پشقاب میگن، صحن میگن دیگه، الان متعارف بینشون. صحون فارغه، پشقابای خالی مثلا. این چرا متعارفشون؟ اعوذ بالله، اینم ضبط شد بیخورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ما در بحث کشف و اینها دیگه کلام شیخ رو در مکاسب نخوندیم، چون مرحوم نارینی خود مطلب شرح داده بود، اضافات هم داشت و جوری صحبت کرده بود که ناظر به کلام شیخ نباشه، یعنی خودش اصل مطلب. تو ثمره که رسیده اشاره به کلمات شیخ داره، اشاره داره به کلمات شیخ. من دیدم حالا که اشاره داره، اولا عبارت شیخ خونده بشه، چون بخوایم اون رو بخونیم بدون اینکه عبارت شیخ باشه. اون خودش مستقلا ننوشته، در خود اصل کشف و نقل مستقلا ننوشته. بعد مرحوم شیخ از این صفحه 410 از این جلد 3 که در اختیار من هست، بقیه الکلام بیان ثمره بین کشف. البته ایشون کشف نمیشه، به احتمالاته، به قول آقایون، به قول شوخی آقایون، این جمع جمع منطقی است. ایشون دو تا احتمال در کشف دادن، یکی اینکه خود اجازه به خود شرط متأخر باشه، یکی اینکه تعقب، تعقب عقل که صاحب فصول و برادر صاحب هدایت المسترشدین قائل بوده. دقت فرمودید؟ ایشون از کشف، این دو تا کشف حقیقی، یا خود اجازه به ذاته جزء با شرط باشه و مؤثر باشه، یا تعقب، عموماً تعقب که با خود عقده. لذا ایشون این، من گفتم ایشون هی اینطور میگه، علل کشف حقیقی بین کود و نفس اجازه شرطن و بین کون شرط تعقب العقد بها و له قاله. این دوتا رو فرق گذاشت بین این دو قول، کشف حقیقی به این دو. فقد یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی منطق الیه به انشاء الفضولی. در جایی که انشاء فضولی باشه آیا میتونن تصرف بکنن؟ البته در صورت علم اجازه مالک. یعنی فرض کلام اینه که اگر حالا حتی اگر دو طرف فضولی باشه، حالا ایشون ظاهرا این مرادش فی منطق لعله به انشاء الفضولی، بله حالا منطق تصرف کل منهما یعنی بایه و مشتری، فرض کنیم گاهی این فضولی باشه گاهی اون، سوال مراد این باشه. حالا آیا حالا ایشون فرض اینجوری گرفتن که اگر فضولی کار رو انجام داد، به من کتابم رو فضولی فروخت، من آیا میتونم در این کتاب تصرف بکنم یا نه؟ آیا حق تصرف در این کتاب دارم یا نه؟ اینجا دو جوره. یه دفعه من نمیدونم، حالا من خریدم این کتاب رو از این آقا و فضولی هم هست، از اجازه مالک خبر ندارم. این جسارت هم من نمیدونم که مالک راضی اجازه میده این عقد رو یا نه. این یک، ولو کشف قائل بشیم. دو، من میدونم مالک اجازه میده، من میدونم مالک اجازه میده، میگه اگر که قائل به کش به نحو اول شدیم، گفتیم خود اجازه شرطه، پس نمیتونه تصرف کنه چون اجازه نیامده. اما اگر گفتیم تعقب، تعقب عقد و میدونم اجازه خواهد آمد، تعقب از حین عقده، پس میتونم تصرف کنم. روشن شد؟ یعنی فرق بین کش به دو معنا، یک اجازه شرط باشه، دو تعقب شرط باشه. حالا اگر نمیدونم مالک اجازه میده یا نه، نمیتونم تصرف کنم. اما اگر، یعنی اگر تصرف بکنم بعد معلوم میشه که جا، اما اگر میدونم که مالک راضیه، پس اینجا چون این صفت توی عقد همراه عقد هست، من میتونم تصرف کنم، اشکال نداره. این ثمره اولی که مرحوم شیخ بین دو تا کشف حقیقی قائل شدن، که شرط خود ذات اجازه باشه یا شرط تعقب العقد. و اما از ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی در این دوتا، مع کون نفس الاجازه شرطن، این حالا این باز فرض این که خود اجازه، یز حرفی مثل ما اضافت المشتری الجائزه جاریه قبل اجازت مالک ها، فعجاز در اونجا ظاهر میشه. اگر مشتری که اصیله به اصلا در جاریه تصرف کرد، بعدم مالک اجازه داد، فان الوتیه علل کشف الحقیقی حرام ظاهرن، لیکن بنابر کشف چون از حین عقد درسته، حلال واقعا. این بنابر کشف، لأصالت عدم الاجازه ظاهرن، چون به اساس حلال واقعا، لکشف الاجازه عن وقوعه فی ملکه، فرقش اینه، اما واقعا حلال میشه. ولو اولدها صارت ام ولد علی الکشف الحقیقی بل حکمی، اگر بچه دارم شد ام ولد میشه، لان مقتضا جعل العقد الواقع ماضیا ترتب حکم وقوع الوت فی الملک و یحتمل عدم تحقق الاستیلاد علی الحکمی، این روی کشف حقیقی باشه، لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک و این حکم به ملکیتی للمشتری فی ما بعد، لکن در حین خود که عقد واقع شده بود تو هنوز اجازه نیامده، خبر نداشت. این دو تا ثمره یا سه تا ثمره، یه مقدار ثمراتی رو که ایشون نقل کردن مربوط به همین عبد و ام ولد و استیلاد و ایناست که ما قاطعا واردش هم نمیشیم، حالا اینجا چون وارد شدن بحث کردن از نظر علمیش میخونیم. اون وقت اینجا نسخه خود کتاب هم میگن یک مشکل داره، ولو نقل المالک ام الولد عن ملکی قبل الاجازه، حالا این نقل المالک الولد یا ام الولد، اینا محل کلام دارن. در خود نسخه اصلی میگن در شیخ که نوشته ولد بوده، لکن میگن اشتباه شده ام الولد، و این ام الولد به نحو به اشاره است، یعنی این کنیزی که الان این آقای مشتری گرفت، به اصطلاح عقد فضولی بستن، مالک نمیدونه که این کنیز چی فروختن. بعد این کنیزه از این مشتری که اصیل بود بچه دار شد یا بچه دار نشد، هنوز بچه دار نشده یا نمیدونست، خبر نداشت، ایشون برداشت ام الولد فروخ، نقل المالک عن ملکی قبل الاجازه، بعد بهش گفتن آقا این کنیز رو فلانی فروخته بود با آقای فلانی و الانم از او بچه دارم هست، بچه دارش کرده، حالا کنیز مالون، فعجاز بطل نقلو علی الکشف الحقیقی، اون بیعی که انجام داده بنابرای لنکشاف وقوعی فی ملک الغیر، مراد از ملک غیر در اینجا اون اصیله، چون معلوم شد که ملک اصیل بوده، ما احتمال کول نقل به منزلت رد، البته یک احتمال هم داره که نه، حالا که ایشون مالک اصلی فروخ کنه ما رد کرده، چون خواهد آمد که اگر رد کرد دیگه اجازه نمیتونه بده. این چند دفعه ما عرض کردیم رد و اجازه از قبیل صرف الوجودن، چون عرض کردیم بعضی از اشیاء از قبیل صرف الوجودن، و این فرق این دوتا خیلی دقیقه، یعنی نکته ظریفیه. مثلا الان اگر داشتیم دلیل قلد المشتهد، دلیل داشتیم صدق العادل، بناشون به این قلد المشتهد از قبیل صرف الوجوده، اما صدق العادل از قبیل وجود ساریه، مراد به صرف الوجود، صرف الوجود جایی است که اون ماهیت فقط به یک فرد محقق میشه، فرد دوم نداره. اینو میگن صرف الوجود. چون شما وقتی تقلید کردین، تقلید برای چیه؟ رجوع الجاهل العالم. شما بعضی این تقلید کردین وزیر بتونین فهمیدین که چیه، دیگه جاهل نیستین که با عالم دیگه مراجعه کنین. نمیشه شما از یک آقای تقلید کنین، بعد از یک آقای دیگه تقلید کنین، بعد از یک آقای دیگه تقلید کنین، نمیشه. اما صدق العادل چرا همه رو میگیره؟ 10 تا عادل خبر داره، هر 10 تا رو میگیره. این میشه وجود ساری. این میشه وجود ساری. فهم این که کجا وجود ساریه، کجا صرف الوجوده، این فهمش ارتکازات و عرفیه. مثلا اجازه ورد از قبیل صرف الوجودن. اگر فضولی مالک عقد فضولی رو اجازه داد، دیگه رد نمیتونه بکنه. اگر رد کرد دیگه اجازه نمیتونه بده.
روایت محمد بن قیس اول رد کرده.
خب گفتم روز محمد بن قیسش یکی از اشکالش همینه. اینی که گفتیم چند دفعه گفتیم، یکی از اشکالات راز محمد قیس هم همینه، اول رد کرد بعد اجازه داد. فا اجازه به ابن ولیدته الولیده. و عرض کردیم یکی از اشکالاته و جوابش هم همون جواب اجمالی، چون بحث قضاست ما نمیدونیم، شاید مثلا امین اون نکته خاصی بوده مراعات کردن، جوابش اجمالا و الا جواب درستی میتونیم بدیم. الان
این تشخیص صرف الوجود و وجود ساری عرفیه
میفهمه؟ بله، اقلایی عرفیه. قلده ولزا عرض کردم گاهی اوقات یک لغت یک مشکلاتی داره، این مشکلات قانونی رو ما باید تبیین بکنیم. اقیم و صلات یک جوره، اقطع و ایدی هما یک جور دیگه است. سارق و سارق فقط و ایدی هما. اقیم و صلات به عامه مکلفین خورده، اقطع و ایدی هما به حاکم خورده یا به قاضی خورده. سنخی نه که هر کسی بره قصد بکنه دستی سارق رو. دقت کردین؟ اینه که در به صدر لسان روایات هی ما میگیم تأکید میکنیم دقت بشه. گاهی اوقات مثلا فرق بین حکم وضعی و تکلیفی خیلی روشن نشده، گاهی بین صرف الوجود و وجود ساری خیلی روشن نشده، گاهی بین اینکه تکلیف مثلا عام استقراقی باشه یا مخاطب افراد معینی باشن خیلی روشن نشده. این داریم ما، این مشکل داریم. پس اجازه ورد از قبیل ولذا شما اگر در به اصطلاح در مجتهد از یک مجتهد تقلید کردی، از مجتهد دیگه معنا نداره تقلید بکنه، چون نیازتون چی بود؟ ولذا مسئله ولایت آیین گیری دارن که شما اگر ولایت فقیه قائل بشین 10 تا فقیه بده، 10 تا ولایت. جوابش اینه، ولایت از قبیل صرف الوجوده، یعنی اگر یک فقیه آمد متصدی شد دیگه جانی میمونه برای فقیه دوم. خوب دقت کنید، یکی از اشکالات معروف ولایت فقیه اینه. ما الان 10 تا فقیه داریم، 10 تا ایشون بدن اعمال ولایت کنن. من اینجور گفتم؟ نه، ما عنوانی که داریم، اگر مسجدی داریم، مدرسه‌ای داریم بدون متولی، ببینید عنوانش اینه، بدون متولی فقیه بیاد تولیت بکنه. خب این فقیه آمد متولی شد، دیگه الان مسجد بدون متولی نیست، فقیه دوم نمیتونه بیاد. آیا علی ببینید گاهی ممکنه مال آب باشه یا برق باشه، ببینید بلا؟ از بچه هان؟ دقت کنید چی میخوام بگم؟ این اشکال معروف که الان شما اگر خیلی اشکال میکنن، اگر ولایت فقیه قائل شدین 10 تا فقیه داریم، 10 تا ولی داریم ما. جوابش اینه، نکتش اینه که اگر فقیه متصدی شد و تصدیش مورد قبول واقع شد و درست بود تصدیش، دیگه جا برای فقیه دوم نیست. سلام. نه چرا؟ چون ولایت از قبیل صرف الوجود اصلا، یعنی یک موضوع بیشتر نداره، یک مصداق بیشتر نداره.
سنتی یه نفر بشه تو این صندلی بشه دیگه،
هم دومی دیگه تموم شد. یعنی مسجد بدون متولی، این فقیه متولیش میشه. دقت میکنید؟ مجنون بدون متولی، این فقیه مثلا متولی، پدری نداره، کسی ولی نداره. اما اگر فقیه آمد متصدی مسجد شد، دیگه مسجد بدون متولی نیست، مسجدی است با متولی، دیگه فقیه نمیتونه متصدی بشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ طبیعت الحال مسجد نمیتونه فقیه دوم بیاد متصدی بشه، فقیه سوم نمیتونه متصدی بشه. پس این اشکالی که به ذهن آقایون میاد که با تعدد فقها چیکار میکنین، البته این هست که اون خود فقیه هم نکتهش این نکته بعضی از علمای متأخر هم متنبه شدن، یک نکته اساسیش مجرد وجود فقیه نیست، اونم باید تصدی پیدا بکنه، تو تصدی نکنه به درد نمیخوره. او چه خون نشسته بیا به ما گفتن به شما مراجعه کنم، اصلا تصدی نداره به چی مراجعه کنه،
پس چیزی به نام شریک و تولیه نداره؟
نه نداره، مثلا معنی نداره. روشن شد؟ تصدی باید داشته باشه. دوم اینکه این تصدی هم در جامعه شیعه قبول بشه، چون آیان اهل سنت بیعت رو شرط ولایت میدونن، ما بیعت رو شرط نفوذ ولایت. فقیه متصدی میشه لکن شیعه قبولش نمیکنه، میگه تو ولایت نیستی، کار خراب میکنی، معلوم نیست این ولایت برای ثابت بشه. خوشم دقت کنیم این نقش بیعت، ما در بحث ولایت فقیه اجمالا متعرض شدیم، نقش بیعت در ولایت فقیه بین ما و بین اهل سنت مختلفه. بله نسبت به معصومین این نمیخواد به اصطلاح تقبل نمیخواد، ولو یک آقایی که به کتاب نوشته در حکمت حکومت اونجا میگه خود رسول الله ولایت نداشتن، تا مدینه بودن مکه بودن ولایت نداشتن، مدینه چون باش بیعت کردن ولایت پیدا کرد. خب این حرف خیلی نامربوطی بی اساسیه. علی حال حتی این حدیث قدیر من کنت مولا میگه معناش جعل ولایت نیست، یعنی ایشون صلاحیت داره بعد از اون با ایشون ولایت بکنه، بیعت بکنه، تا بیعت نکنن. یک آقای از یکی دیگه هم که اونم مشهور تا حدی نقل میکرد، فکر نمیکنم، میگفت نه من از خودش شنیدم که ما در باب به حساب ولایت دو چیز میخوایم، یکی بیعت مردم، یکم نسب میخوایم. این پیش ما ثابت نیست، نه ولایت اهل بیت بیعت مردم نمیخواد، به هیچ وجه نمیخواد، همون نسب ازش کاپیه، اساسش نست. علی حال میگم چون برای ما گاهی نقل میکنن نمیدونم راسته یا دروغه، فعلا من اسم میبرم. علی حال خوب دقت بفرمایید، این دوتا مطلب ایشون میگه و یحتمل مع احتمال کون نقل به منزلت رد، البته احتمالش بعیده چون رد باید ناظر باشه، نقلی که ایشون کرده ناظر نبوده، اصلا خبر نداشته فروختن کنیزشه، خبر نداشته که این کنیزه فروختن فضولتن، برداشت به یکی دیگه فروخت، اصلا خبر نداشت، لذا فروش نقل، نقلی که مالک میکنه این به منزله رد نیست، لذا هم گفت به منزله رد، نه رد نه به منزله رده. چون ما این نکته رو عرض کردیم، مهم این است که اون کاری که بعد میاد ناظر به عقد باشه، در مثل راهن گفتیم ناظر به عقد نیست، اونجا اشکال ما این بود، اجازه ناظره، رد ناظره، اما من برداشتم فروختم چون کنیز خودم بوده فروختم، نمیدونستم یک کسی گرفته، مثلا یک هفته پیش به یکی آقای دیگه فروخته و اونم امولدش کرده، استیلادش کرده، اینا رو من خبر نداشتم، نقل من ناظر نیست، لذا نه رد نه به منزلت رده. من عرض کردم یکی از چیزایی که الان ما داریم در حوزه های خودمون در مثلا مکاسب بالخصوص، مثلا میگه من احتمال رد میشه، یکی از خوبی هایی که مرحوم استاد آقای خویی داشتن وقتی احتمال نقل میکنن بعد مناقشه هم میکنن که قبول میکنن یا نمیکنن، این خیلی مهمه و این به نظر من در تربیت فکری خیلی مؤثره، یعنی به مجرد هی احتمال احتمال، معروفه در بحث کلب نگاه بکنید، اگر کلب به اصطلاح برای به اصطلاح گوسفند و برای ماشیه و اینها، مرحوم شیخ مثلا میگه که مثلا انتفاعش جایزه، بعد که انتفاع جایزه پس بیعش جایزه، بعد میگه نه روایت داریم که ثمن الکلب سختون ولکن یمکن ان یقال، بعد میگه نه ام یمکن الا ان یقال، تقریبا 7 بار من حساب کردم رفت و آمد کرده، در آخرش هم گفت فتعمل، نه بعد از 7 بار رفت و آمد آخرش هم گفت فتعمل، دقت کردی؟ این یک نحوه بود، این نحوه الان مطلوب نیست، خوب دقت کنید، من می‌خواستم بگم چون هدف ما فقط خوندن عبارت نیست، اون روش فکر خیلی مهم. یکی از خوبی‌های آقای خویی این بود، رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای خویی، به منجر اینکه احتمال احتمال رد نمی‌شد، بحثش می‌کرد، تبیینش می‌کرد، ردش می‌کرد یا قبولش می‌کرد، دقت کردین؟ الان اینجا من این کار کردم عمدن ناظر به این بودم، این نوشت من احتمال، جواب دادم که نه این احتمال قابل قبول نیست، چرا؟ چون در باب رد و اجازه باید ناظر به عقد باشه، نه مجرد این که این نقل معارض با اون عقده، این کافی نیست در رد بودن، چون نقل مالک با نقل فضولی ما عارضن، با هم جمع نمیشن. شما از این جهت میخواد بگی رده، این کافی نیست در رد. در رد باید ناظر بو باشه تا اون رد بکنه.
چون نمیدونسته دیگه رد حساب نمیشه اون نقل قبلی، یعنی چون در انتقال این ام بلد خودش، چون ناظر به اون به یه قبلی فضولی نبوده، رد حساب نمیشه.
نه رد حساب نمیشه. و بقیه هن تشفل حکمی و علی المجیز قیمتها، اگر بنابر کشف حکمی این صحیحه و بله
از اتون سال ساعت دست برق نمیره بعد از
یعنی نمیدونم حالا تمومش میکنم. و علی المجیز قیمتها لأنه مقتضى الجمع، این مقتضای جمع در کشف حکمی اینه، بین جعل العقد ماضی من حین وقوعه و مقتضا صحت نقل الواقع قبل حکم شارع بهذا الجعل کما فی الفسخ بالخیار ما انتقال متعلقی به نقل لازم. چون اینجا مرحوم آقای ناینی هم اشکال میکنه به ایشان، من تا اینجا رو میخونم، بقیهش فردا از عبارت ناینی، یعنی این عبارت کمی تکرار میکنیم. و صلی الله علی محمد و